أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم در مورد حقیقت واجب تخییری چند احتمال و چند قول وجود داره. قول اول این بود که واجب تخییری در حقیقت همون وجوب تعیینی است که متعلق به هر یکی از این دو فعل شده، لکن هر یکی از این دو وجوب مشروط است به ترک دیگری. چهار اشکال محقق ناینی به این احتمال و این قول وارد کردند. البته قبل از بیان اشکالات اربعه فرمودند اینجا ما باید غرض از این دو واجب را متعدد بدانیم، اون هم به نحوی که امکان جمع بین دو واجب نباشه، چون اگر امکان جمع بین دو واجب باشد دیگه امر مشروط به چیزی نخواهد بود، بلکه امر به هر یک از این دو به نحو مطلق متوجه خواهد شد. و اگر هم غرض را واحد بدانیم دیگه معنا نداره که یکی از این دو متعین بشود عند ترک الاخر. علی ای حال بعد از این چهار اشکال ایشون به قول اول ایراد کردند و ما عرض کردیم این اشکالات رو باید بررسی بکنیم. دو اشکال رو دیروز بررسی کردیم، اشکال اول و دوم اجمالاً بررسی شد و معلوم شد که در صورتی این دو اشکال میتواند وارد باشد که ما این احتمال و این وجه را به عنوان یکی از وجوه تصویر واجب تخییری قلمداد کنیم، یعنی وجوه دیگری در این مقام قابل تعقل باشه، تصویر وجه دیگری غیر معقول نباشه. ولی اگر ما بگیم تنها و تنها وجه برای تبیین حقیقت واجب تخییری همین وجه ولا غیر و غیر اون اساساً معقول نیست، اینجا چه بسا دیگه جایی برای اشکال اول و دوم نباشه. علی ای حال این خلاصه اشکالی است که بعضی از بزرگان به محقق ناینی کردن. اما دو اشکال دیگر محقق ناینی به قول اول باقی مانده، یعنی اشکال سوم و چهارم. اشکال سوم این بود که این قول تنها بنابر پذیرش نظریه ترتب قابل قبوله و قابل تصویره، اما اگر کسی نظریه ترتب را انکار کند این دیگر جایی برای این قول و احتمال باقی نمیمانه. توضیحش در جلسه گذشته بیان شد. خب حالا این اشکال وارد یا نه؟ آیا واقعا بین این قول و نظریه ترتب این پیوستگی وجود داره یا نه، به نحوی که منکرین ترتب به طور کلی نتوانند این قول و این احتمال را بپذیرند. آیا این چنینه؟ اینجا بعضی از بزرگان اشکال کردند که منافاتی نیست که ما ملتزم به ترتب بشیم از دو طرف و در عین حال ترتب من طرف واحد را انکار کنیم. نظریه ترتب به قول معروف ترتب یک طرفه است. در مسئله ترتب بحث از اینه که اگر کسی اتیان به مهم کرد و اهم را ترک کرد، اینجا امر به مهم چون مشروط به اتیان امر اهم بوده الان وجود داره و اگر کسی به مهم اتیان کنه عمل او صحیحه، چون این امر مشروط به اتیان امر اهم بوده و بعد از این که اهم ترک شد و اتیان شد، خب امر مهم فعلی میشه و فعلی است. این ترتب از یک طرفه. خب این اشکال یا به اصطلاح ایرادی که به اشکال سوم محقق ناعینی شده اینه که اشکالی نداره آدم ترتب یک طرفه را انکار بکنه، یعنی در اون مسئله اهم و مهم و تصحیح اتیان به مهم بگه ترتب راهگشا نیست، ولی در ما نحن فیه این قول را بپذیره که مبتنی بر ترتبه. اینجا ترتب از دو طرف است، هم این یکی مشروط شده به ترک دیگری و هم اون مشروط شده به ترک این. پس حتی اگر کسی منکر ترتب باشد میتواند در ما نحن فیه بپذیره که هر یک از این دو امر تعیینی مشروط به ترک دیگری هستند. اینطور نیست که اگر ترتب را انکار کنه اینجا نتونه این رو بپذیره. هیچ منافاتی بین این دو به نظر نمیرسه. اما اشکال چهارم که محقق ناعینی بر قول اول وارد کردند این بود که اساساً این مورد از موارد تزاحم بین خطابین نیست. این اشکال هم عرض به حضور شما پاسخ داده شده به این بیان که اگر اون چه که محقق ناعینی فرمودند تمام باشه، این در تمام موارد تزاحم جریان پیدا میکنه. چرا؟ چون در همه موارد تزاحم اگر یکی از طرفین استیفا شد، این مانع از استیفاء طرف دیگر است. دیگه فرقی هم نمی کنه. در همه موارد تزاحم این مشکل وجود داره. خب اون وقت برای حل این مشکل چه باید کرد؟ میگن حلش اینه که در همه موارد چه این موردی که الان محل بحث ماست، چه سایر موارد، از این جهت فرقی ندارند در این که ملاک در طرف این تمامه. یعنی هم امر اول ملاک داره، هم امر دوم. تضاهم بین استیفاء دو ملاکه، یعنی مکلف گیر کرده ملاک این امر را استیفا کنه یا ملاک امر دیگر را استیفا بکند. اشکال در این نیست که یکی ملاکیت داره یکی نداره، هر دو ملاکیت دارن، ملاکیت هر دو امر تمامه. اگرم تضاهمی بین الخطابین تحقق پیدا میکنه، این تضاهم در واقع مربوط به استیفاء دو ملاکه، یعنی تضاهم بین استیفاء این ملاک و بین استیفاء ملاک آخر. لذا به نظر میرسه اشکال سوم و چهارم هم وارد نیست. پس مجموعاً اگر بخوایم اشکالا این در عرض حضور شما منطق الاصول جلد دو صفحه 486 و 487 بیان شده. لذا اگر بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم از چهار اشکال محقق نائینی به قول اول، نتیجه اینه: اشکال سوم و چهارم محقق نائینی به قول اول وارد نیست. اشکال اول و اشکال دوم محقق نائینی در یک صورت وارده، در یک صورت وارد نیست. لکن مهمتر از اشکالات محقق نائینی یه اشکالی است که محقق اصفهانی اینجا مطرح کردند، و این اشکال در واقع بنیان قول اول را منهدم میکنه. خوب دقت کنید، مرحوم محقق اصفهانی اینجوری فرموده، میگوید به هر حال طبق قول اول معلوم شد واجب تخییری، یعنی در واقع دو واجب تعیینی که هر یک مشروط به ترک دیگریست، و نیز معلومه که مولا از این دو واجب دو غرض دنبال میکنه، نمیشه یک غرض تعقیب بشه. اینم اشکالش گفته شد که چرا نمیتواند مجموع دو امر یک غرض داشته باشه. خب حالا اگر این دو غرض به نحوی باشند که با فرض استیفاء یکی از این دو غرض، استیفاء غرض دیگر ممنوع باشه. یعنی دو امر شده، هر یک غرضی درشون بوده، و فرض اینه که اون کاری که یا اون امری که اول اتیان می شود، غرض اون امر استیفا میشه و این استیفاء یکی از این دو غرض، این منع میکنه و مانع میشه از این که بخواد غرض دیگری استیفا بشه. در این صورت باید مولا امر بکنه به هر دو کار دفعتن، بگه باید هر دو کار رو دفعتن با هم انجام بدی. چرا؟ چون باید هر دو غرض تحصیل بشه. خوب دقت کنید، اگر قرار باشه دو غرض در کار باشه، هر امری یک غرضی داشته باشه و قرار باشه اون که اول استیفا میشه مانع دیگری باشه، اینجا برای اینکه مشکل پیش نیاد، برای اینکه هر دو غرض حاصل بشه، مولا نمیتونه امر بکنه به این که حالا این یا آن، باید امر بکنه به هر اتیان به هر دو کار دفعتن، چون تنها در این صورته که هر دو غرض با هم تحصیل میشن. و فرض این بود که استیفاء احدهما سابقا یمنع من استیفاء الاخر، برای که این اتفاق نیفته، برای اینکه یک غرض جلوی غرض دیگر رو نگیره و از اونجا که هر دو غرض اهمیت داره، پس شارع باید عرض به حضور شما یه جوری امر بکنه که مکلف دفعتا هر دو غرض را تحصیل بکنه. خب این با حقیقت واجب تخییری جور در نمیاد. اگرم یعنی خلاف فرض ماست، فرض ما اینه که یکی از این دوتا باید امر بشه بش، نه هر دو. اگر هم فرض بشود به طور کلی استیفاء و احدهما مطلقا یمنع من استیفاء الاخر، نه اینکه اونی که زودتر استیفا شد مانع میشه از دیگری، نه مطلقا، حالا چه زودتر چه دیرترش چه با همش مهم نیست، مهم اینه که اگر یکی از این دو استیفا شد، این دیگه مانع استیفاء غرض دیگر میشه. خب این چه مشکلی داره این فرض؟ میگه این نتیجهش اینه که اگر این مکلف هر دو را انجام داد، هیچ یکی از دو غرض به او نرسه، هیچ یکی از دو غرض حاصل نشه و مترتب نشه. چرا؟ میگه این برای اینکه مثل اجتماع مقتضیین لزدین است. اگر فرض کنید مقتضی برای دو زد موجود شد، هم مقتضی برای این زد هم مقتضی برای اون، یعنی مقتضی برای یک شیء و مقتضی برای زد او، خب آیا اگر هر دو با هم اجتماع کردن، اینجا میتونه یکی از این دو محقق بشه؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی مقتضی برای هر دو فراهم شد، بگیم هر دو غرض یا هر دو زد با هم محقق بشن، این خیلی شدنی نیست. بالاخره یا جای این زد دست یا جای اون زد، یکی بیشتر نمیتونه محقق بشه. پس اینم یه مطلبی است که نمیشه بهش ملتزم شد. حالت سوم اینه که بگیم اساساً وجود هر دو مأمورون به، هم امر به نماز جمعه مثلا و هم امر به نماز ظهر، با هم سبب میشن یک غرض ثالثی اینجا پیدا بشه، نه اون غرضی که در نماز جمعه است، نه اون غرضی که در نماز ظهره، بلکه وجود این دو با هم باعث حصول یک غرض سومی می شود. خب این تالی فاسدش چیه؟ یعنی مشکلش چیه؟ مشکلش این است که لازمه این فرض اینه که تخییر به جای این که دو ضلع پیدا کنه سه ضلع پیدا کنه، یکی غرض مربوط به واجب اول، یکی غرض مربوط به واجب دوم، یکی هم غرض مترتب بر این دو با هم به عنوان غرض ثالث. و همه این سه صورتی که ما نقل کردیم در واقع به نوعی خلاف فرضه. پس ببینید، خوب دقت کنید، محصل اشکال محقق اصفهانی به مرحوم نائینی چیه؟ ایشون میگه شما که اینجا معتقدید این دو امر به اصطلاح به محقق نائینی، نه به این قول، اشکال به این قول، میگه شما که عرض به حضور شما معتقدید ما اینجا دو واجب تعیینی داریم که هر یک مشروط به دیگری است و فرض کردید دو غرض هم اینجا وجود داره، ما سه حالت و سه فرض تصویر میکنیم، نتیجه این سه اینه که در همه این سه صورت خلف پیش میاد، خلاف فرض پیش میاد و هو باطلون. پس نتیجه اینه که نمیتونیم به قول دوم ملتزم بشیم. اون سه صورت و سه فرض کدامه؟ یکی این که ما فرض میکنیم استیفاء و احد القرزین سابقا بر قرز دیگر، این مانع استیفاء قرز دیگر میشه. این یه فرضه، یعنی بگیم اون قرض اولی که حاصل شد این دیگه جلوی استیفاء قرض دوم رو میگیره. صورت دوم این که بگیم استیفاء و احدهما مطلقا یمنع من استیفاء الاخر. فرقش با اولی چیه؟ در صورت اول قید سابقا داشتیم، اینجا مطلقه. در صورت اول گفته شد استیفاء و احدهما سابقا یمنع من استیفاء الاخر، اینجا میگه استیفاء و احدهما مطلقا یمنع من استیفاء الاخر. صورت سوم کجاست؟ صورت سوم این که پارو فراتر بگذاریم و بگیم اساسا وقتی این دو با هم موجود شدند با هم دیگه یه غرض ثالثی تعقیب میشه و حاصل میشه، این دو با هم باعث میشه یه غرض ثالثی اینجا تحقق پیدا کنه. هر یک از این سه صورت باشه خلف پیش میاد. در صورت اول مشکلش چیه؟ مشکلش این است که لازمه ی این صورت اینه که شارع امر به فعلین دفعتن بکنن، برای اینکه اگر یکی زودتر حاصل شد جلوی دیگری رو میگیره، پس باید یه کاری بکنه این با هم اینا انجام بشن تا هر دو غرض حاصل بشه. خب این خلاف فرض، چون فرض اینه یکی از این دو بیشتر واجب نیست. در صورت دوم هم مشکلش اینه که اگر هر دو فعل ایجاد شد هیچی که از دو غرض محقق نشه، چون به نحو مطلق استیفا و عهده ما یمنع عن الآخر، یعنی مطلقا برای این که بخواد یکی از اینا محقق بشه دیگری باید محقق نشه. خب معلومه وقتی دوتایی با هم بیان پس هیچ غرضی محقق نمیشه. در صورت سوم هم عرض کردیم مشکلش اینه که به جای این که تخییر بین دو صورت باشه که موضوع و مفروض بحث ماست، تخییر بین سه صورت پیش میاد. علی ای حال اشکال محقق اصفهانی به قول دوم، به قول اول اشکالیست که به نظر میاد وارد باشه و لذا اینم حالا در نهایت و درایه جلد یک صفحه 254 نهایت. بله
تصویر کرده که یک قرار سالسی دانشونه ها اصلا راه احتیاط رو داره در واقع میبنده. مثلا حالا در مثالی که بود نماز جمعه و نماز ظهر هیچ وقت نباید با هم گنده بشه، ولو احتیاط هست چرا تو یک قرار سالسی ایجاد میشه؟
نه اونه نه ببینید نه منظورشون اینه، این در جاییست که امر به فعلین بشه، امر به فعلین با هم دیگه و تصویر ما هم این باشه، هر یک مشروط به ترک دیگری باشه. در اون جایی که نه در جایی که احتیاط هست، اونجا که امر به فعلین معن نیست، ما خودمون برای این که اطمینان از اتیان به مأمور به پیدا بکنیم میایم میگیم هر دو را انجام میدیم تا یقین کنیم ذمه ما از تکلیف بری شده. این فقط مال جاییست که دو امر به دو تکلیف، اونم به نحو تعیینی که هر دو مشروط به ترک دیگری هستن شده باشه. خب بله میگه ها این قرض سالس بالاخره نه دیگه، خب همین میگه ما فرض داریم میکنیم. خب میگه اگه این فرض بکنی در واقع لازمش اینه که پایه امر سوم و کار سوم و وسط کشیدی دیگه، همینی که شما میفهمید معنا نداره، برای همینه. حالا ای حال مجموعاً عرض به حضور شما این اشکال محقق اصفهانی که به قول اول وارده، یه اشکال دیگری هم اینجا چه بسا بتونیم به قول اول بگیریم و اون این است که لازمه این تحلیل و این تصویر این است که اگر کسی هر دو را ترک بکنه دو تا عقاب داشته باشه. چرا؟ چون فرض اینه هر دو در حق او واجب شده. درسته هر یک مشروط به ترک دیگری است، یعنی این وجب علیه، واجب اول، وجب علیه تعیینن به شرط ترک الاخر، این گریبان او رو میگیره. مخالفت با این استحقاق نقاب داره، چون دیگری رو ترک کرده، پس این وجوب گریبان او رو گرفته. واجب دوم هم وجب علی به شرط ترک الاخر، چون فرضین اینم ترک کرده، پس واجب دوم هم گریبان او رو گرفته، لذا مخالفتش مستلزم عقابه. یعنی اگر کسی هر دو واجب، هر دو طرف واجب تخییری را ترک کند، طبق قول اول و تصویری که این قائل از واجب تخییری ارائه داده، این شخص باید دو تا عقاب بشه، در حالی که مسلماً این چنین نیست. در همه موارد واجب تخییری اگر واجب تخییری ترک بشه، مسلماً یک عقاب بیشتر نیست، اما مطابق این تحلیل دو تا عقاب باید بشه. عرض به حضور شما. لذا مجموعاً قول اول و احتمال اول چی میشه؟ میره کنار. قول دوم تقریباً با یه تفاوتی مثل قول اوله. قول دوم یا احتمال دوم این است که در واجب تخییری طرفین واجب تعیینن وجوب پیدا کردند. حواسا اینجاست یا نه؟ وجوب تعیینی به طرفین واجب تخییری میخوره، لکن مشروط به هیچ شرطی هم نیست، مثل قول اول نیست. لکن وقتی یکی از این دو انجام میشه، دیگری خود به خود ساقط میشه. دقت کردید چی شد؟ فرق قول دوم با قول اول چیه؟ در قول اول میگه وجوب تخییری همون وجوب تعیینیه که متعلق شده به دو طرف تخییر، ولی هر یک از این دو وجوب تعیینی مشروط به ترک دیگریست. در قول دوم میگه اینجا شرطی در کار نیست، هر دو طرف واجب تخییری واجب شده اند، وجوبشون هم وجوب تعیینی است، یعنی هم نماز ظهر تعیینن واجبه، هم نماز جمعه. پس اگه این باشه، این که شد چه تخییری؟ میگه ها، هر کدام اینا که اتیان شد، با اتیان اون دیگری ساقط میشه. ببینید اینجا مسئله اشتراط مطرح نیست، اصل وجوب مشروط به ترک دیگری نشده، اما در مقام عمل میگه وقتی اولی اتیان شد، اولین واجب تعیینی اتیان شد، خود به خود اتوماتیکوار واجب تعیینی دوم ساقط میشه. این قول دوم. خب ملاحظه میفرمایید تا حدودی نزدیک به قول اولم هست. اینجا محقق نائینی فرموده که این اساساً انقدر حرف باطلیه که لا یسهو ان یتفوه بهی احدون. اصلا درست نیست کسی اینو به زبان بیاره این حرفو، اینقدر به اصطلاح حرف باطلیست. لذا ایشون اساسا اینو بر میگردونه به همون قول اول، میگه توجیهی که ما میتونیم برای این قول بکنیم همینه. یعنی اینجا هم در واقع منظور همون اشتراط وجوب تعیینی هر یک از این دو به ترک دیگری است. این که گفته یسقط به فعل الاخر، منظورش همینه که چون وجوب تعیینی هر یک مشروط به ترک دیگری است، وقتی اتیان میشه طبیعتاً اون یکی چی میشه؟ ساقط میشه. لذا ایشون اینو اساساً برگردونده به قول اول، چون میگه به ظاهرش اگر ما بخوایم این رو به قول اول بر نگردانیم، این چیه؟ این اصلا قابل تفوه نیست. لذا اگر این به همون قول اول برگرده و حمل کنیم بر قول اول، همون اشکالاتی که قهرن در اونجا مطرح شد اینجا هم میاد، چون این معالا همون قوله، لذا اشکالاتش هم میشه چی؟ همین قول. این همین اشکالات. این تا حالا دو تا قولی که یا دو تا احتمالی که در این مقام مطرح شده از پنج احتمال، دو سه قول و احتمال دیگر مونده که فردا انشاءالله از این